بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در تجری بود و عرض کردیم که اولین دلیل برای حرمت تجری عبارت بود از اون عرض شود که مطلبی که میگفت که اصلاً تمام خطاباتی که آمده روی موضوعات و متعلقاتی اینها در واقع می رود رو مقطوع و قطع به اونها. دلیلش هم همونطور که در کلام مرحوم نائینی آمده بود، دلیل اول این بود، می گفت که یعنی دلیل این استدلال اول این بود، می گفت که عرض شود که اشیا و متعلقات احکام به واقعه ها نمیتواند متعلق حکم باشه، بنابراین باید اراده دخالت داشته باشه و اراده متوقف بر علم و بنابراین میاد رو قطع به اون متعلقات. ولذا شکل قضیه اینه، میگه لا تشرب الخمر، ولی در واقع روح حکم رفته روی مقطوع الخمریه. این استدلال بود و از این جهت نتیجه‌ای که می‌گرفت اینه که تمام این خطاباتی که شما به ظاهر فکر می‌کنید حکم تعلق به واقع و مصداق خارجی اشیا گرفته اینجور نیست، حکم میاد روی اون وصف نفسانی ما که متعلق به خارجه، وصف نفسانی ما که متعلق به خارجه، و این وصف نفسانی همون قطع حجت، اون اطمینان و قطع و حجتی که من مکلف نسبت به خمریت داریم، نسبت به هر موضوع دیگر از موضوعاتی که متعلق احکام داریم، این میشه مبنای حکم. و از این جهته که اگر بخوایم خیلی تند و افراطی به این دلیل نگاه بکنیم، باید بگیم مثلا حکم کار به خارج نداره، حکم خارج دخالتی در حکم داره، ولی حکم محط اصلی و پایگاه اصلی آن همان حالت نفسانی من هست که متعلق به خارجه. یعنی قطع و اطمینان و حجت داشتن من نسبت به خارج اون متعلق حکمه، و اگر این شد دیگه فرقی نمیکنه که این قطع و حجت من به خمریت این شی، این مایه منطبق و مصادف با واقع باشه، واقعا هم خمر باشه، یا اینکه نه این حجت و قطع من خلاف باشه و غیر مصادف باشه، این مصادفت و عدم مصادفتش نقشی نداره. اون چی که مهمه اینه که تو ذهن او خلاف اون واقع، ذهن او این است که واقع اینه و داره تخلف میکنه، و عرض شود که یا اطاعت میکنه. محور عصیان و اطاعت همون علم و قطع و حجت داشتن به خارجه، و اما خود خارج متعلق چی نیست. این استدلالی بود که عرض شد. بعد هم سه چهار تا نکته رو از آقای خویی و دیگران در پاسخ و مناقشه اون ذکر کردیم، از جمله این که این خلاف اون بداهت مسئله تبعیت احکام للمصالح و المفاسده. مثلا یکی از پاسخ ها این بود که ما میدانیم که احکام تابع مصالح و مفاسده و مصالح و مفاسده واقعیه در متعلقات احکام مبنای احکامه، نه اونی که در علم و قطع من به اون واقع باشه، نه اون مصلحت و مفسده در متن واقع ملاکه، و قطع و اطمینان و حجت و اینا همه طریق علل واقعه، نمیتونه اینا بشه خودش محور و ملاک اصلی. و عرض شود که و اون چهار نکته‌ای که قبلا گفتیم. حالا اون چه که من در پایان این بحث اون جواب‌ها رو قبلا عرض کردیم، در پایان این استدلال اول یکی دو نکته‌ای که میخوام اشاره بکنم به این ترتیب است که ما صوری که اینجا برامون متصوره اینه، یک باره که میگیم عرض شود که موضوع و متعلق حکم فقط خارجه، یعنی خمر است که موضوع حکمه، خمر واقعی موضوع حکمه و این قطع و علم و حجت و اونا اصلا هیچ دخالت نه، تمام موضوع خود واقع خارجی است. این یک صورته. یک صورت این است که در نقطه مقابل این بگیم تمام موضوع قطع به خمریته و اون وصف نفسانی است، تمام موضوع این قطع عرض شود که به خمریته و واقع خمریت اصلا در اینجا دخالتی نداره. همین قطع به خمریت ولو واقعی هم در عالم نباشه، همین تمام موضوعه. دقت کردید؟ این دوتا دیدگاه کاملا مقابل همه. در اون تصویر اول میگه تمام موضوع واقع الخمر است، اگر واقع الخمر را آشامید گناه کرده، اگر واقع الخمر را نیاشامید هیچ گناهی نکرده، ولو حالا فکر میکرده خمره. این نتیجه اون صورت اوله که تمام الموضوع واقع الخمره و تجری دیگه بنابر اون احتمال اول اصلا هیچ حرمتی درش نیست. دو، تصویر دوم اینه که تمام موضوع قطع به خمریته یا اطمینان و حجت بر خمریته، که موضوع قطع به خمریته، این تمام موضوع اونه، ولذا هر جایی که قطع به خمریت باشه حرمت هست، میخواد حالا واقعا خم باشه میخواد نباشه، هر جایی هم نباشه حرمت نیست، میخواد واقع خم باشه میخواد قطع داشته باشه میخواد نداشته باشه، این ملاک میشه قطع به خمریت. این دو تصویره. و تصویر سوم ترکیب این دوست، ترکیب این دو به عنوان موضوع مرکبه، که کسی بگوید موضوع حرمت خمر است، واقع الخمر و قطع به خمریت، این دوتا به نحو دو جزء موضوع تصویر می شود در این تصویر سوم، و گفته میشه که اگر جایی خمر بود و او هم قطع به خمریت داشت اینجا حرمته، اما اگر یکی از این دوتا نبود یا هیچ کدامش نبود دیگه حرمتی نیست. نتیجه این سوم اون وقت میشه که اگر قطع بود ولی واقعش نبود حرام نیست، تجری دیگه حرام نیست، کما این که اگر واقع بود ولی قطع نبود میگه این حرام نیست. این سه فرضی است که در حقیقت میخواد بگه قطع مقصدش اینه که آیا قطع و واقع اون متعلق قطع اینها تمام موضوع یا جزء موضوع اصل حکمند. این سه تا فرض داره. یک بار میگه موضوع حرام خمر واقعی است، یا حالا مثلا نظر و الی الاجنبیه اجنبیه واقعی است، نامحرم واقعی است، خمر واقعی است، ولذا اگر اون بود حرامه، نبودم حرام نیست، تجری هم حرام نیست. احتمال دوم میگفته تمام موضوع قطعه، حجت بر اونه، واقع اصلا نقشی نداره، اونی که نقش داره این قطعه، که اگر این باشه اون وقت تجری میشه حرام. احتمال سوم ترکیب این دو عنصر در موضوع حکمه، حرمت تجری رو فرض دومه، اون تصویر دومه، و اما اون تصویر اول و سوم اگر کسی بپذیرد دیگه تجری صرف این که من قطع دارم این موجب حرمت نیست. چرا؟ برای این که در تصویر اول میگه قطع اصلا دخالت در حکم نداره، موضوع فقط واقعه، و در تصویر سوم میگه قطع دخالت داره ولی جزء الموضوعه. از همون مواردی که میگن قطع موضوعی داریم جزء الموضوع میشه، دیدی دیگه میگه قد تقسیم میکنه به موضوع طریقی و موضوعی، موضوعی هم میگه یا تمام موضوع جزء الموضوع. تجری حرمتش فقط اون تصویر دومه، ولی تصویر اول و سوم حرمت تجری رو نتیجه نمیده. بله بله دیگه جزء الموضوع. یعنی حالا موضوع هم به منزلت العله است، حالا علت به معنای منزلت العله است. بله بله اونو عرض میکنم. این تا اینجا سه موضوع، سه احتمال. تصویر چهارمی وجود داره که دقیقا درست میگن، تصویر چهارمی وجود داره که او باشه، که از بعضی کلمات هم گاهی ظاهر میشه، که کسی بگه که ما اینجا دو تا موضوع به نحوه او و تردد داریم. حرام است که از بعضی کلمات ناینی همین هم ظاهر میشه، یا که میگه حرام است چی؟ یکی از این دو چیز، خمر در واقع یا مقتوع الخمریه، به نحوه او هم متصوره و از بعضی کلمات هم همین ظاهر میشه که در واقع ما دو تا حکم داریم. یه حکم آمده روی واقع با قطع نظر از اینکه قطع پیدا بشه نشه، یک حکم هم آمده رو قطع با قطع نظر از اینکه در واقع حالا این مصیبه به واقع باشه یا نباشه. اینم یک احتمال دیگری است که در اینجا وجود داره و در ظاهر بعضی کلمات هم هست. بله نه دو تا حکم داریم که میشه دو تا حکم دیگه. نه موضوع که دو تا بشه میشه حکمت، دو تا حکمه. میگه هم اون حالا عرصبت حالا ما این تعبیر او ایشون هم حالا خیلی نمیکنه، ما اونی که اینجا نوشیم اینه که دو تا حکمه، راجعه که دو تا حکمه. حالا او هم خیلی تعبیر درستی نیست، اونی که من تعبیر اینجا دارم اینه که دو تا حکمه، یک حکم رو واقع خمره، یک حکم روی مقتوع الخمریه است. یک حکم رو واقع خمره، یکی حکم رو مقتوع الخمریه است. نه نه میگه این دو تا حکمی است که جدا هم باشن کافیه، یعنی دو تا موضوع مستقله، که حالا تعبیر او هم به یه شکلی درسته به شکلی حالا خیلی دقیق نیست. یعنی در واقع میگه دو تا موضوع، دو تا حکم دارید شما اینجا، دو تا حکم دارید. یه حکم میگه اون واقع خمر حرامه، یه حکمه، یه حکم میگه که مقتوع الخمریه حرامه. چرا؟ چون این مقتوع الخمریه رو جزء نگرفت، موضوع مستقل گرفت، از این جهت تجری هم حرام میشه. میگه غیر از اون حکمی که شما از ادله استفاده میکنید که ظاهر ادله اینه که خودم واقع حرامه، غیر از اون یه حکم دیگری داری و اون این که مقتوع الخمریه مستقل خودش موضوعه، غیر از اون این یک مستقلن یه موضوعیه. نه خطاب شارع که در همه اینا میدونیم، یعنی شبه حکمیه نداریم که نمیدانیم حکم هست یا نیست. نه ما خطاب شارع میگیم دو تا حکم رو داره برای ما میرسونه، یک حکم روی واقع خمر میاره، یک حکم رو هم رو میاره رو قطع به خمریه، به حیثی که اگر این دو تا جمع شدن حالا بعد اون وقت بگیم تأکد حکم شده، و اگر مثلا نه جمع نشدن فقط قطع بود ولی واقع خمریت نبود تجری حرامه. که این دلیلی هم که حالا اینجا گفته شده رو عرض میکنیم. این چهار تصویریه که در اینجا وجود داره. یعنی من چیز پنجمی بزنم،
برای قطعش یه اقاب، برای مصیبش دو اقاب، چون احساب کرد.
بله این همین چهارمه دیگه، که دو تا موضوع داده شده، اگر جمع بشه این تأکده، اگر نه جدا باشه یک حکمه. لازمه این قول چهارم اینه، چیز جدایی نیست.
قطع شرط بگیرید
چی؟
قطع شرط بگیرید
نه حالا اینجا که میگیم به نحو جز شرط ایناش خیلی فرق نمیکنه، اون اون ریزکاریاش خیلی در این چهار تصریف فرق نمیکنه. حالا این عرض شود که چهار تصویری است که در اینجا وجود داره، به این شکل آقایون رو تفکیک نکردن این چهار تصویر رو در کلمات، ولی اون که حالا به نحوی شاید مد نظرشون هم بوده. عرض شود که واقع مسئله اینه که ما باید اونی که حالا کدام اینا درسته، واقع مسئله این است که اونی که ارتکازات عقلایی به ما میگه همون احتمال اوله، همون احتمال اول درسته. ارتکاز عقلایی ما قبل از اینکه تو این پیچ و خم استدلالات فنی بیفتیم، اگر از ما سوال میکردن که وقتی میگه که خمر نیاشام یا نگاه به اجنبی نکن، همونطور که در کلمات قبلی آیون خویی و ناینیون ها بود، ما میگفتیم که اینجا یه مفسده‌ای در کار وجود هست که این مفسده هم در عالم خارجه. مفسده اینه که به اجنبیه نگاه بکنه، مفسده اینه که خمر بیاشامه، مفسده اینه که مثلا اهانت بکنه، مثلا اینجور چیزی. مفسده در اون امر خارجی است. و عرض شود که اون خارج در واقع دارای مصلحت و مفسده است، اون خارج دارای مصلحت و مفسده است، و حجتی که ما پیدا میکنیم این همونیست که فرمودن که منجزه و معذره. بله، نه این که مصلحت و مفسده با این حجت من تغییر پیدا بکنه. من حجت دارم یا ندارم یعنی واقع تغییر کرد، تو عالم واقع که تغییری پیدا نمیشه. توجه کردید؟ اونی که محور و محط حکم و تکلیفه همونیست که در او غرض و مصلحت شارع قرار داره، یعنی مصلحت و مفسده در اون وجود داره و اغراض شارع هم تابع اون مصلحت و مفسده است. بنابراین حکم تابعی از اون اغراض شارعه و اغراض شارع هم تابعی از ملاکاته، یعنی مصالح و مفاسده. این رو مسلم باید گرفت که احکام تابعی از اغراضه، اغراض هم تابعی از ملاکاته، ملاکات هم همون مصالح و مفاسدی است که وجود داره و اون مصالح و مفاسد هم در مربوط به عالم خارجه، مربوط به عالم خارجه. و عرض شود که طبق این استدلال ما باید بگیم که حکم در همون امر خارجی است، همون احتمال اول از این چهار احتمال. بله، بدون حجت آدم نمیتونه به واقع دسترسی پیدا بکنه، به ازای حجت اهم از قطع و اطمینان و اماره و اصل و هر چی که میخواد باشه، این حجت ها عرض شود که در واقع امور مترتب بر واقع هن. اول فرض کرده که یک واقعی وجود داره، اینا مترتبن میگه من شما رو به اون واقع میرسونم، که اگر رسون که اینا یک منجزه، اگر هم نرسون خب معذره. بنابراین نقش حجت از جمله قطعی که ما در اینجا داریم بحث میکنیم، علل اصول یک نقش در مرتبه مصلحت و مفسده و جعل حکم نیست. علل اصول این نیست، حکم میاد تابع مصالح و مفاسده، اون اراده مولا و حکم مولا رو اون جعل میشه. اما اینکه این حکم اگر بخواهد عمل بشه حجت میخواد، خب طبعا نقش این حجت نقش در رتبه بعده، نقش مرآت و حاکویته و این فرمول طبیعی جاش اشکالی درش نیست که حالا کسی بیاد بگه که باید نه، باید نقش قطع رو شما باید ببرید جلوتر، بگید قطع و حجت در اصل حکم دخالت داره، یعنی موضوع حکمه. نه، قطع و حجت موضوع نیست، قطع و حجت مرآت برای کشفه. اول مفروض گرفته که حکمی هست این مرآت برای کشف بشه و این مرآت دیگه خودش نگاه استقلالی بهش متوجه نیست که بشه جزء موضوع حکم یا حکم جدیدی پیدا بشه. این نقشش منجزیت و معذریته. این چیزیست که با ارتکازات عقلایی سازگاره و اشکالی هم متوجهش نیست. بله اگر اشکالی متوجه این تصویر بود که ما عرض کردیم که همون تصویر اوله، این تقریر همون تصویر اوله، اگه اشکالی تو کار بود میپذیرفتیم این اشکالی که اینجا آمد، اونو میذاشم کنار، ولی اشکالی در کار نیست. میگه حکم همونجاست، واقع هم همیشه باید از طریق این صور ذهنیه و حجت ها برای من کشف بشه، این حجت ها و صور ذهنیه مرا به واقع میرسونه، نرسوندم مولا میگه من عقابت نمی کنم. به قول آقای خویی عقاب نکردنم که عیبی نداره دیگه، میگه حالا شما نتونستی به واقع برسی من عقابت نمی کنم، خوبی که درش نیست. اگرم مصیبه به واقع بود که میتواند عقاب بکنه و موضوع هم همونیست که درش مصلحت و مفسده هست. از این جهته که این حالا تقریری که ما امروز عرض کردیم اینه که رابطه قطع و حجت با واقع خمریت در مقام موضوعیت برای حکم یکی از این چهار تصویر وجود داره که این دو چیز ما داریم، واقع الخمریه قطع به خمریت. موضوع میتواند واقع الخمریه باشه، تصویر اول میتواند تمام موضوع منحصر قطع به خمریت باشه، تصویر دوم میتواند این دوتا ترکیبی به نحو جمع واو موضوعیت داشته باشه، میشه تصویر سوم. میتواند بگیم که هر دو اینها به نحو او مثلا هر یک از اینها مستقلن موضوعن باشه، تصویر چهارم. این تصاویر چهارگانه در موضوع احکام در این موارده. عرض ما این بود که رو روال طبیعی و ارتکازات عقلایی همون تصویر اوله، میگه موضوع تا همونیست که درش مصلحت و مفسده است، اونم کدامه؟ همون خارجه، واقع الخمریه است. این موضوع هیچ وقت و حجج هم مرآت و طریق هست و ما این دلیل یک نکتهی به ما بده که بگه نه قطع باید بیاد بشه جزء موضوع که احتمال سوم بود، یا بشه تمام موضوع، یا بشه یکی از دو موضوع، یکی از اون سه صورت بعدی رو درست بکنه. ما چیزی در این دلیل ندیدیم که بتونه اینو اثبات بکنه و قطع نقشش نقش ثانویه. این همونیست که میگن مرتبه فعلیت حکم داریم و تنجز حکم. فعلیت حکم قبل از اینه که ما بحث قطع و علم و اینا پیدا بشه، آخرین مرحله حکم تنجز حکمه که قطع و اماره و حجت. میگه اگر وقتی که قائم شد بر اون حکم و موضوع حکم، اگر مصیب بود خب اون خودشو نشون داده منجز شد، اگرم مصیب نبود عرصبت که دیگه عقابی در کار نیست، چون تو ورطه چیز واقعی قرار نگرفته.
ما
این وقت تو ادله بعد باد بگیم. تا اینجا در واقع ما دلیل اول که جلسه قبل ملاحظه کردی تر کردیم، دو جلسه قبل پاسخ هم 3-4 تا رو پاسخ از آقای خویی و بعضی اعلام دیگه نقل کردیم که غالبا پاسخهای قابل قبولی بود، و اون تنقیح بحث هم اینی بود که امروز عرض کردیم که تصویر ما 4 تاست در نقش قطع و واقع در موضوعیت حکم، و از این 4 تا همونی که ارتکازات عقلایی میگه همون تصویر اوله که نقش در مقام فعلیت و اصل حکم منحصر در همون واقعه. اما عرض شود قطع و حجت ها اینا همه مرآت و حاکی و کاشف و منجز و معذرن، و این فرمول مثلا مواجه با مشکلی نیست. این دلیل اول بود که ازش میگذریم با این تقریری که حالا امروز عرض کردیم. البته حالا نکات و وجوه دیگری هست، بعضی از آیین و بزرگان تو این بحث ورود کردن که این نکات من اینجا نوشتم، بعضیش نکات خیلی قوی نیست که اونا رو دیگه فکر میکنم لازم نباشه بپردازیم.
تو سوال مختلف رو با همین بحث ملاقات احکام رفتیم،
این بحث ارتکاز، یعنی ارتکاز ما اینه و همین چی میشه، و اون دلیلی هم که شما آوردید، این اینی که من امروز عرض کردم یک جواب جدیدی نبود خیلی، من در واقع یه تقریری کردم از همون جوابهایی که آقایون دادن، و با کمک از اون جواب ها میخوام بگیریم وجهی پیدا نشد تو این استدلال برای اینکه قطع بیاد جزء موضوع بشه، تمام موضوع بشه، تمام موضوع مستقل، یا دو موضوع به نحو او بشه. اون سه صورت رو میخوام بگیم از این استدلال شما اونا بیرون نمیاد. چی؟ میدونم، یعنی میخواستم بگیم چیزی نبود که ما رو از اون حالت طبیعی و عقلای ارتکازی ما رو ببره به سمت اونا. اونا همه یک معونه زائده ای داره که وجهی در کار نیست. حالا اونا هم حالا یه چیزای دیگه هم هست، حالا ممکنه در آینده بهش بپردازیم، برامون ناینه ندارن. بله، این یک مسئله. حالا میریم بعضی از این نکاتی که تو ذهنتون هست تو ادله بعدی باز خواهد آمد. عرض شود که این دلیل اول میگفت که اصلا خطاب را تفسیر جدیدی ازش میکرد بر خلاف اون چه که ارتکازات ماست. اما ادله بعد میاد میگه که بیشتر میره به سمت این که این عنوان تجری و واقع تجری میاد عرض شود که یه تغییراتی ایجاد میکنه به عنوان ثانوی. از این دلیل دوم به بعد دیگه بحث اینه که نه، حکم تعلق به واقع گرفته، علم و قطع و اینها هم طریق الواقع همونطور که میدونید، ولی در این حال این تجری، این قطعی که اینجا پیدا شد و تجری را به وجود آورد، میگه این یه عنوان ثانوی است که میاد اون موضوع خارجی رو تغییر میده. حالا عنوان ثانوی اینطوره، اول اینو یک اشاره کوتاهی داشته باشیم. عرض شود که عنوان ثانوی اینه که یک عنوانی میاد که ملازم شی نیست، دائمی نیست، ولی به شکل عارضی میاد موضوع رو تغییر میده و حکمم رو تغییر میده. اصابت که حالا اون مثال ضرورتش همونیست که همه جا شایع و متداول در مثال زدن، میته رو الان اگر بخواد کسی اکل بکنه جایز نیست، ولی وقتی که ضرورتی پیدا شد که اگر اکل نکنه میمیره، میگه جایزه. این عنوان ثانوی است که میاد عارض میشه، یک حرامی رو جایز میکنه. گاهی هم هست که نه، عنوان ثانوی به عکسه، یک امر مباحی را عرصبت که میاد حرام میکنه، امر مباحی میاد حرام میشه به خاطر یه عنوانی که پیدا شده. ذات این کار جایز بوده، اشکالی نداشته، ولی الان در شرایطی قرار گرفته که عنوان ثانوی میاد اینا تغییر میده، اینا حرام میکنه. بنابراین عناوین ثانوی گاهی محرمن، گاهی محللن. بله؟ تبدل موضوع به این شکل دیگه. حالا چون تبدل موضوع چند قسم داریم، یه قسمش اینه که این امر مباح بود ولی الان حرام شد به خاطر شرایطی که پیدا شد. این که حالا مباح به معنای عام دیگه، یعنی جایز بود یا مستحب بود یا واجب بود، ولی با این عنوان میشه حرام. این که این فرزنددار بشه این امر مستحب بوده مثلا، یا حتی بگیم واجب بوده یا مباح بوده، ولی به خاطر اینکه یک مریضی داره، یک مسئله‌ای در کارش آمده، میگه نه این حرامه. این عروض عنوانی است که فعل خارجی را عرض شود که چه میکنه، فعل خارجی را به عنوان ثانوی حرام میکنه، فعل مستحب واجب یا جایز با این طرق و عنوانی میشه حرام. این یک جای عناوینی از این قبیل داریم که عناوین ثانویه محرمه هستن، یا عناوین ثانویه مجوزه داریم، مثل همون اکل میته عند الضروره که ضرورت شد عنوان مجوز، یا عناوینی هم داریم که میاد محرمه چیز جایزی را اهم از مباح یا مستحب یا واجب و احیانا حتی مکروه رو حرام میکنه. چیزی که یک از اون احکام رو داشت میشه حرام.
تحریمی که تحریم طیباتی که برای بلیس
رو گفتن این حالا اون بذارید وقت دیگه از شبت که دلیل دوم میگه که، حالا با این مقدمه دلیل دوم اینه، میگه این از شبت که تجری یعنی قطع به حرمت شی، این عنوان ثانویه، این عنوان ثانویه، اصلا کار به این نداره. میگه اون احکام از شبت که اون چهار تصویری که شما میگفتی اینا همه رو عنوانهای اولی بود، اون چهار تصویر همه رو عنوان اولی بود، که عنوان اولی این خطاب که میگه لا تشرب الخمر فقط رفته رو خمر واقعی، تصویر اول رفته رو قطع به خمریه، تصویر دوم رفته رو انزمام قطع و واقعیه، تصویر سوم رفته رو هر دو اینها به نحو او و تعدد موضوع، تصویر چهارم. اون چهار تصویر همه رو فرض عنوان اولی بود، یعنی میخواد بگه خطاب اولیش لا تشرب الخمر اینه یا اونه مقصودش، همون خطاب اولی، خطابی لا تشرب الخمر یعنی چی. اما در این دلیل دوم و احتمالاً دلیل سوم و ادله بعدی، نه، بحث اینه که ما همراه مشهوریم، همون ارتکازاتی که گفتید، ما میگیم موضوع احکام همون واقع خمر و واقع اجنبیه و واقع کذا و کذاست، احکام هم همون جاست، احکام اولی هم اونجاست، و جایی هم که این فعل را انجام داده آب خورده به نیت خمر، از لحاظ اولی همون تصویر اول بس قبله، این آب است و به عنوان اولی لا تشرب الخمر اینو نمیگیره. این آبی که الان کسی میخورد به عنوان آب، با اونجایی که آب میخورد به نیت خمر، از حیث عنوان اولی اینا لا تشرب الخمر هیچ کدوم اینا رو نمیگیره، ولذا خطاب اولیه لا تشرب الخمر تصویرش تصویر اولیه بس قبله و هیچ یک از اینا رو نمیگیره. این تا اینجا میریم جلو. اما حرف جدیدی که تو این دلیل بعد و دوم میاد، میگه یه عنوان ثانوی ما داریم که همین کار مباح رو حرام میکنه، همون عمل خارجی رو حرام میکنه. یعنی چجور مباح بود که نگاه بکنه، ولی در یه شرایطی به خاطر یه وجهی حرام شد. مباح بود که فرزنددار بشه، ولی به خاطر ضرری که برای مادرش پیدا شده الان مثلا حرام شده. اینجا این فعل خم، این شرب، این مایه که مایه نیم که خمر نیست، او فکر میکنه خمره، این شرب مایه به عنوان اولی نه حلاله، لا تشرب الخمر اونو نمیگیره، برخلاف اون بحث قبلی. اما میگیم یه عنوان ثانوی اومده اینو حرام کرده. در اینجا میگه که عرض شود که قطع به این که این عنوان ثانوی چیه، اینه قطع به این که چیزیش خمر است، این یه عنوان ثانوی است که این رو حرام میکنه. نه این که تو خطاب اولی باشه، یه عنوان جدید ثانویه. چی؟ کلمه نیت تسامحاً من دارم میگم، یعنی قطع داره با قطع به خمریت اینو میخوره، با علم و حجت بر این که خمره اینو میخوره، در حالی که واقعا خمره خب نیست دیگه، همین دیگه میگه خب. این واقعش چون خمر نیست به عنوان اولی محکوم به حرمت نیست، ولی یک دلیل ما داریم، یه عنوان ثانوی داریم که عبارت است از قطع به خمریت. این قطع به خمریت، قطع به معصیت، این میگه که همین اسمش تجدیه دیگه، قطع به معصیت داره و اقدام میکنه، میگه قطع به معصیت رنگی میده به این، نه رنگ اولیه که حکم اولی اینجا باشه، نه یه حکم عنوان ثانویست و حکم ثانوی میاره. این دلیل دومه که در کلام آقای خویی و در کلام آقای ناینی و مرحوم شیخ اونا بوده، حالا ما عبارت رو معمولا اینجا از آقای خویی میاریم. شون میگن فلفعل المتجربه، همون آبی که به با قطع به خمریت خورده، این با اون آبی که با قطع به آب بودن خورده تفاوت داره. اونجا این عنوان ثانوی نیست، اینجا این عنوان ثانویه. از حیث عنوان اولی اینا هر دو مثل همن، آبی که او هم میگه آبه، با اون دومی که آبی که او میگه نه خمره، فکر میکنه خمره، هر دو از اون عنوان اولی حلالن، چون بحث قبلی ازش عبور کردیم. ولی از منظر عنوان ثانوی این دوتا آب فرق دارن. اون آبی که لا یقطع به کونهی خمرن، این حلال است اولا و ثانویاً هم چیزی برش عارض نشده. اما مایی که یقطع به کونهی خمرن، این قطع به کونهی معصیه، این عنوان ثانوی است و این را به عنوان ثانوی حرام میکنه، نه این که تو خطاب اولی باشه. فالفعل المتجربه و ان کان مباحا بالعنوان الاولی، یا به عنوان اولی، فعل متجربه یعنی آبی که فکر میکرده خمره، حلاله به عنوان اولی، الا انه صار حراما به عنوان ثانوی. عنوان ثانویش هم همین قطع به معصیت بودنه، قطع به معصیت فعل را محکوم به عنوان جدیدی میکنه. این دلیل دومه. دلیل سوم، حالا اینجا در دلیل دوم میگه این عنوان ثانوی چیه؟ قطع به کونهی معصیتنه، به کونهی به انفیه مفسدتون. دلیل سوم، این دلیل دومه در کلام آقای خویی و طبق ترتیب ایشون میگیم. دلیل سوم اینه که عرض شود که نه حالا با اون قاطی نکنیم، این همین دلیل دوم، به همین در واقع این حالا اون سوء سریر اونها یک بار اضافه‌ای داره که اینجا نگیم بهتره، اونو بعد عرض میکنیم. میگه این قطع بکنی معصیتن که به همون ازش تعبیر به تجری میکنیم، این عنوان ثانویه و این شیء رو حرام میکنه. حالا دیگه جواب و بررسیش برای آینده شما.